بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثی که در جلسات قبل مطرح کرده بودیم بررسی نظریات درباره ایمان و نسبت ایمان با معرفت بود. بعد از اینکه نظریه نویسنده کتاب تأملاتی در قرائت انسانی از دین بحث شد که ایشان معتقد بودند ایمان دینی با شکاکیت فلسفی ناسازگاری ندارد، یعنی انسان ممکن است مؤمن باشد اما به لحاظ معرفتی یا فلسفی دچار شکاکیت باشد. ما این نظریه را بررسی و نقد کردیم. بعد به دنبال این نظریه دیدگاه‌هایی را مطرح کردیم که به عنوان اراده‌گرایی در ایمان نامیده شده، یعنی کسانی که معتقدند در باب ایمان دینی معرفت فکری و استدلالی و نظری در حدی نیست که انسان بتواند بر اساس آن ایمان خودش را پایه‌گذاری کنه، بلکه عنصر اراده به عنوان عامل تعیین کننده در ایمان مطرح است. آقای جان هیک ادعی را به عنوان طرفداران این دیدگاه در الهیات مسیحی نام برده که آقای توماس آکویناس در دوران قدیم قبل از عصر جدید از آن جمله است. نظریه آکویناس را هم بحث کردیم و در دوره جدید ایشان از دو شخصیت یاد کرده که یکی آقای پاستور هست. ما نظریه ایشان را هم در جلسات گذشته نقل و بررسی نمودیم. نظریه پاسکال. پاسکال حاصل حرف این شد که در باب ایمان به معرفت اعتقاد داره، منتها معرفتی را که ایشان معتقد است معرفت شهودی است، یا معرفتی که مربوط به دل و قلبه، نه معرفت فکری و استدلالی. این محصول دیدگاه ایشان شد. بنابراین اگر مقصود این باشد که آقای پاسکال در باب ایمان مطلقاً به معرفت معتقد نیست، این نظریه درست نیست. اما اگر مقصود این باشه که معرفت استدلالی در حدی که یقین آور باشد و بشود ایمان را بر آن مبتنی کرد وجود ندارد، بله ایشان معرفت استدلالی برهانی را معتقد نیستند، گرچه از استدلال در دفاعیات کلامی استفاده کردند. نقش تفکر یا استدلال فکری را در حوزه دفاعیه‌های کلامی آقای پاستال پذیرفته، اما اینکه بتواند شالوده و مبنای ایمان مؤمن باشه این را معتقد نیست. بلکه به معرفت قلبی یا به معرفت شهودی معتقد. شخصیت دیگری که ایشان نام برده است به عنوان طرفدار اراده‌گرایی در باب ایمان، ویلیام جیمز هست. در صفحه 123 کتاب فلسفه دین آقای جان هیک ایشان را دومین شخصیت بعد از پاسکال مطرح کرده است که در عصر جدید طرفدار عنصر اراده یا نقش اراده در ایمانه و به عبارتی معرفت استدلالی و فکری را در باب ایمان کافی نمی‌داند. برای اینکه نظریه آقای ویلیام جیمز روشن بشود، نکاتی را ابتداءً درباره شخصیت ایشون و همچنین مبانی فکری و فلسفی ایشان باید بیان بکنیم. آنگاه ببینیم نظریه ویلیام جیمز در باب ایمان با توجه به مبنای معرفت شناختی و مبنای فلسفی ایشان چگونه است و آیا معرفت و استدلال مبنا و شالوده ایمان هست یا نیست. آقای ویلیام جیمز یک شخصیتی است که متعلق به اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 میلادی است، یعنی متولد 1842 و متوفای 1910 میلادی. در 3 رشته دانشگاهی ایشان به مقام استادی و مدرس در دانشگاه رسیده است. در ابتدا رشته دانشگاهی ایشان پزشکی بوده در دانشکده طب دانشگاه هاروارد و در 1869 دکترای پزشکی را از این دانشگاه می‌گیرد و در رشته تشریح و فیزیولوژی به تدریس می‌پردازد. اما پس از مدتی به روانشناسی روی می‌آورد و در رشته روانشناسی هم به تحصیل می‌پردازد تا اینکه به مقام استادی می‌رسد در 1875. در 1875 در رشته روانشناسی هم به مقام تدریس می‌رسد. بعد بر اساس علایقی که از ابتدای زندگی داشته و همچنین برخی از مسائل فکری که در طول ایام تحصیل براش حاصل می‌شود، به فلسفه هم تمایل پیدا میکنه و در واقع از روانشناسی به فلسفه گرایش پیدا میکنه. در فلسفه هم به مقام استادی میرسه در 1879 در همان دانشگاه هاروارد مدرس فلسفه هم میشود. این اجمالاً وضعیت شخصیت و ابعاد علمی آقای ویلیام جیمز. خب نشان میده که یه آدم معمولی نیست، نبوده، شخصیت فوق العاده و برجسته ای. آثار متعددی هم از ایشان بر جای مانده که برخی در زمان حیات و برخی بعد از فوتش چاپ شده، از جمله کتاب اصول روانشناسی که ظاهراً مهمترین اثر ایشان در 2 جلد این در 1890 چاپ شده. کتاب دیگری به نام خاص ایمان یا خواهش ایمان، اراده ایمان، این در 1897 چاپ شده. کتاب معروف دیگری داره که به نظر کتاب مهمی هم میاد، انواع تجربه دینی است که چند مقاله این یا چند فصل این کتاب به فارسی ترجمه شده به نام دین و روان، آقای مهدی قائمی ترجمه کرده. کتاب خوبی هم از همین مقداری هم که ترجمه شده قابل استفاده است. مرحوم استاد مطهری می‌فرمایند این کتاب را قبل از چاپ مترجم در اختیار ایشون قرار دادن و چونم تأکید میکنه، تعریف میکنه این کتاب، انواع تجربه دینی، در 1902 منتشر شد. کتاب دیگری به نام پراگماتیسم که حالا بعد بیان خواهیم کرد، مبنای فلسفی و معرفت شناختی آقای ویلیام جیمز، پراگماتیسم از بنیانگذاران پراگماتیسم به شمار میره، این را در 1909 یعنی یک سال قبل از وفات ایشون چاپ شده. کتاب‌های دیگری هم دارد، بعضی هم در پس از وفات ایشون منتشر شده، اگر مایل بودین به زندگانی ایشون رجوع بکنید، کتاب تاریخ فلسفه کاپلستون جلد 8 صفحه 362 و 63. حالا کتاب‌های دیگری هم هست ولی ایشون مفصل‌تر از دیگران نقل کرده، و الا کتاب تاریخ فلسفه ویلدورانس هم درباره ویلیام جیمز بحث داره، 443. همچنین کتاب کلیات فلسفه 386، سیر حکمت در اروپا جلد سوم صفحه 230. خب این مقدمه راجع به خود آقای ویلیام جیمز، شخصیت علمی و آثار علمی ایشان به طور اجمال، و اما آرا و نظریات آقای ویلیام جیمز در زمینه معرفت شناسی یا فلسفه. در زمینه فلسفه ویلیام جیمز به عنوان طرفدار تجربه گرایی و نیز طرفدار پراگماتیسم مطرحه، یعنی شخصیتی است که هم اصالت تجربه را معتقده در مقابل اصالت عقل، در مقابل عقل گرایی، و هم به پراگماتیسم معتقد است و از بنیانگذاران این فلسفه هم شناخته شده. ابتداعا من یک اجمالی از دیدگاه های ایشون راجع به تجربه گرایی عرض می کنم و بعد بحث اصلی که مربوط به پراگماتیسم توضیح می دیم انشاءالله. تجربه گرایی آقای ویلیام جیمز از این اجزا تشکیل می شود. یک، مقصود از اصالت تجربه یا تجربه گرایی این است که نظریه هایی که یک دانشمند یا یک فیلسوف به آنها میرسه در حد فرضیه هایی قابل طرح و قابل قبوله که امکان دارد در آینده تجربه بشر آنها را تغییر بدهد. پس یک اصل این شد که به اعتقاد آقای ویلیام جیمز نظریه های علمی یا نظریه های فلسفی موقتی هستند، در حد فرضیه هایی باید آنها را برگزید، اما احتمال این که آینده تجربه بشر اونها را متحول یا متغیر بکنه وجود داره. پس جزم، قطع که در فلسفه عقل گرایی یا مذهب و مکتب عقل گرایی مطرحه، از نظر ایشان پذیرفته نیست. این یکی. نکته دوم این است که از نظر روش معرفت، عقل گرایان از اصول کلی شروع می کنند و به جزئیات و مصادیق روی می آورند، به عبارت دیگر همون روش قیاس، سیر از کلی به جزئی. ولی تجربه گرا عکس این را به کار می بنده، به روش استقراء یا سیر از جزئی به کلی عمل می کنه. و تلاش یک تجربه گرا بر این است که همه اصول معرفتی را از راه استقراء تفسیر و توجیه کنه. این هم یک نکته دیگری که در تجربه گرایی آقای ویلیام جیمز مطرحه. پس آغاز معرفت از جزئی، اجزا یا جزئیات، به سبک و به روش استقرا برای رسیدن به قوانین کلی، و کوشش برای اینکه هر اصلی از اصول معرفتی را از راه استقرا بررسی و توجیه بکنه. این هم نکته دو. سومین نکته در اصالت تجربه مورد قبول ویلیام جیمز این است که تنها اون موضوعاتی در خور پژوهش فلسفی است که بتوان از طریق تجربه و مشاهده و اصطلاحات برخواسته از مشاهده و تجربه درباره آن تحقیق کرد. پس فلسفه قلمروش محدود است به موضوعاتی که در حیطه مشاهده و تجربه قرار می گیرند. غیر از این اگر مطلبی باشه فراتر از حیطه فلسفه و پژوهش فلسفی است. این هم نکته سوم که حد و اندازه و رسالت و قلمرو فلسفه را مشخص می‌کند. نکته چهارم در اصالت تجربه جیمز این است که نه تنها اشیاء مادی قابل تجربه و مشاهده اند، بلکه روابط ما بین اشیاء هم تجربه پذیرند. این چنین نیست که تنها اشیاء مرتبط را ما تجربه می کنیم. معتقد است خود روابط هم در خور و در حد تجربه هستند، که از جمله آن روابط رابطه علیت است. پس به اعتقاد ایشان رابطه علیت که بین علت و معلول برقرار می شود، این هم یک اصل تجربی است. نه تنها مثلا آتش را با حرارت ما تجربه می کنیم، بلکه نقش آتش در حرارت یا وابستگی حرارت به آتش را هم که علیت حساب میشه، اینا هم ما تجربه میکنیم. این هم نظریه دیگری است که ایشان در بله ایشان معتقد است که روابط هم تجربی هستند نه استنتاجی. یعنی یک وقت ما میگوییم که علیت را استنتاجی میکنیم، ایشان معتقد است نخیر، روابط بین پدیده‌های مادی و تجربی هم تجربی هست. این سه چهار نکته ای است که درباره اصالت تجربه مورد ادعا یا مورد قبول آقای ویلیام جیمز گفته شده. کتاب همان تاریخ فلسفه کاپلستون رو من خدمتتون عرض میکنم، جلد هشتم صفحه 363 تا 65. حاصل حرف این میشود، حاصل حرف رو از آقای فروغی نقل میکنیم، ایشان در یک عبارت کوتاه مشرب تجربه گرایی و یا در حقیقت روش تجربه گرایی ویلیام جیمز رو توضیح داده. گفته از ویلیام جیمز در تحصیل علم روش مشاهده و تجربه را معتبر می دانست و تا پایان عمر در هر رشته ای که وارد شد این شیوه را فرو نگذاشت. وی استدلال عقلی که مبتنی بر مشاهدات و تجربیات نباشد را بیهوده می دانست. این ماحضر حرفه، یعنی ایشون با عقل گرایان و اصالت عقلیان خالف بوده، تجربه گرا بوده. روش معرفت در هر حوزه ای ولو در مباحث فلسفی روش تجربی است. استدلال های عقلی اگر منتهی بشود به مشاهده ها و یا تجربه یا داده های تجربی قابل قبوله، اما اگر استدلال عقلی مبتنی بر داده های تجربی و مشاهده پذیر نباشد از نظر ایشان مورد قبول نیست. اینم آقای فروغی ماحصل حرف نقل کرده، سیر حکمت در اروپا، جلد 3 231. این درباره تجربه گرایی ایشون. اما بحث اساسی و اساسی تر نسبت به مبنای فکری و فلسفی آقای ویلیام جیمز همان پراگماتیسمه. این رو باید بیشتر باز و بررسی بکنیم. پراگماتیسم یعنی چی و چرا مطرح شده؟ لفظ پراگماتیسم معادله‌های مختلفی براش گفتن. من این معادله‌ها را از این چند تا کتابی که مترجمینش هم آدمای معتبری هستن جمع کردم. یکی از این معادله‌ها در معادله‌های فارسی برای کلمه پراگماتیسم این است. پراگماتیسم یعنی فلسفه اصالت صلاح عملی. این یک معادله. آقای دکتر یحیای مهدوی در کتاب مابعد الطبیعه، ترجمه یعنی کتاب مابعد الطبیعه، ایشون این معادل را آورده. تو ایشون از افراد ملای دانشگاهی دیگه، دانشگاهی ها بعدشون آدم ملای بودن، این آقای یحیای مهدوی از اوناست. کتاب مابعد الطبیعه هم کتاب خوبی است در معرفت شناسی، نوشته پل فولکیه، مباحث معرفت شناسی خوبی داره. ایشان این معادل را برای لفظ پراگماتیسم انتخاب کرده، صفحه 357. معادل دیگری که برای این گفتند لفظ اصالت فلسفه، اصالت مصلحت عملی. حالا این خیلی با اون فرق نمی کنه. اون اصالت صلاح عملی بود، این مصلحت عملی است. آقای دکتر مجتبوی مترجم کتاب کلیات فلسفه، ایشان هم این لفظ را انتخاب کرده، صفحه 385، اصالت مصلحت عملی. ایشان البته یک معادل دیگری هم گفته به نام اصالت عمل. پراگماتیسم یعنی چی؟ یعنی فلسفه اصالت عمل. آقای مجتبی این هم آورده و این اصالت عمل را هم آقای فروغی در سیر حکمت آورده. این رایج‌تره، یعنی پراگماتیسم یعنی فلسفه اصالت عمل. آقای فروغی هم در سیر حکمت 241 این جلد 3 همینجور معادل آورده، گفته است ما پراگماتیسم را به فلسفه اصالت عمل ترجمه میکنیم. خودشون هم جزو مترجمین قدیمی زبانهای خارجی است. آقای بهادین خرمشاهی هم در همین کتاب تاریخ کاپلستون این جلدش را ایشون ترجمه کرده، ایشون هم همین اصطلاح را آورده، اصالت عمل. بنابراین ترجمه پراگماتیسم به اصالت عمل یا فلسفه اصالت عمل می شود یک ترجمه رایجی تر، ما هم این را برمی گذینیم راحت تره. پس پراگماتیسم حالا معادل فارسی یا ترجمه اش این شد فلسفه اصالت عمل. اما حالا یعنی چی اصالت عمل؟ بحث اصالت عمل در چه مسئله ای مطرح می شود یا مطرح شده؟ در مسئله حقیقت و خطا. پراگماتیسم یا اصالت عمل در زمینه مسئله حقیقت و خطای در ادراک یا حقیقت و خطای در معرفت مطرح شده. پس بنابراین یک مسئله یا بحث فلسفی و معرفت شناختی است. خب پس برمیگردیم به مسئله حقیقت و خطا که از مسائل بسیار مهمه یا باید گفت مهمترین مسئله در معرفت شناسی همین مسئله حقیقت و خطاست که علامه طباطبایی در کتاب اصول فلسفه رئالیسم آن را به عنوان ارزش معلومات یا ارزش ادراکات مطرح کرده و همه مذعنم به این مطلب که از مهمترین مسائل در معرفت شناسی همینه که ادراکات انسان شناخت ارزش دارد یا ندارد. اگر ارزش دارد ملاک ارزشش چیست؟ وقتی که میگوین ارزش دارد یا ندارد، عبارت اخرى این است که آیا ما شناخت حقیقی و راستین داریم یا نه؟ آیا ادراکهای انسان ادراکهای حقیقی هستند، راستینند یا دروغینند، کاذبند، غیر حقیقیند؟ خب اجمالا کسی منکر این نیست، هیچ کس کسی منکر این مطلب نیست اجمالا که در زمینه ادراکات انسان ثواب و خطا یا حقیقت و خطا هست. بالاخره بعضی از ادراکهای ما را درست و بعضی ها را نادرست میدانیم. حالا ما ماتریالیست باشیم، الهی باشیم، ایدئالیست باشیم، هرچه باشیم، همه مذعن به این معنا هستن که در حوزه ادراک انسان، ادراک بشری خطا راه دارد. این رو کسی منکر نیست، کسی تا حال ادعا نکرده که ادراکات انسان هیچ خطایی درش نیست. کل جمله همه قبول دارن گاهی ما خطا میکنیم و میدانید که منطق را که اصولا تأسیس کردن فلسفه تأسیس منطق یا تدوین منطق همین بود، به عنوان خطا سنج، به عنوان یک دانش خطا سنج. منطق یعنی میزان، معیار، علم میزان، میزان خطا و ثواب. حالا سوال اینجا این استش که ملاک یا منافع وجه جهت این که یک ادراکی خطاست یا یک ادراک حقیقت است چیست؟ به عبارت دیگر تعریف حقیقت چیست؟ ماهیت حقیقت یا ماهیت خطا چیه؟ این مسئله مورد توجه قرار گرفته است از قدیم که حقیقت چیست و خطا کدام است. بعد از این که تعریف حقیقت و خطا روشن بشود، یک سوال بعدی مطرح میشه و آن سوال این است که راه تشخیص حقیقت از خطا کدام است؟ یا به عبارت دیگر، نشانه های حقیقی بودن ادراک چیست؟ با چه وسیله ای ما می توانیم پی ببریم که این ادراک من حقیقت یا خطاست؟ به اصطلاح حوزوی و رائج ما، بحث اول مربوط به مقام ثبوته و بحث دوم مربوط به مقام اثباته. اول باید ثبوتاً تکلیف حقیقت و خطا روشن بشه، اونگاه اثباتاً. جناب استاد مطهری رضوان الله علیه در بیان فرق بین این دو مقام که بنده عرض کردم، مقام ثبوت و مقام اثبات، مقام اول را می‌فرماید ملاک حقیقت چیست و مقام دوم را می‌فرماید معیار حقیقت چیست. می‌گوید فرق است ما بین ملاک حقیقت و خطا و معیار تشخیص و تمیز حقیقت از خطا. حالا این تعبیر ایشان است، بد تعبیری هم نیست، برای اینکه در فلسفه از قدیم یک بحثی مطرح بوده به نام مناط صدق فی القضایا، مناط صدق و کذب در قضایا، اگر خاطر شریفتون باشه پیوسته در متون فلسفی این مطرح بوده. مقصود از مناط همون ملاکی است که استاد مطهری فرموده. به عبارت دیگر بحث این استش که یک ادراک اگر بخواهد حقیقی باشد چه ملاک و مناطی داره. تعریف حقیقت چیه؟ اون وقت حالا تعریف حقیقت هر چه شد، بحث دوم اینه که ما از کجا بفهمیم که این واقعا حقیقت دارد، در نفس الامر حقیقت دارد. این میشه راه همون به سلام اثبات که ایشان تعبیر کردن به معیار. این رو در کتاب شناخت ایشان آوردن، حالا من خدمت شما جاش رو عرض میکنم. کتاب شناخت صفحه 171-172. می‌فهمند شناخت ها دو گونه است، شناختی که حقیقت است و شناختی که خطا است. گاهی به جای حقیقت و خطا صحیح و غلط، و گاهی به جای این دو صدق و کذب به کار می رود. شناخت راستین و شناخت دروغین. در اینجا دو سوال مطرح می شود: یک، تعریف حقیقت، و قهرن نقطه مقابلش خطا چیست؟ تعریف حقیقت و خطا چیه؟ دو، بعد از آن که حقیقت را تعریف کردیم، معیار و محک برای تشخیص حقیقت بودن شناخت از غلط بودن آن، و به عبارت دیگر معیار و محک برای تشخیص شناخت‌های حقیقی از شناخت‌های غلط چیست؟ این را در صفحه 171-172 که عرض کردم فرمود. دوباره در یه جای دیگری فرموده است: فرق معیار شناخت با ملاک شناخت این است، یا تصریح کرده که در مسئله ملاک شناخت میخواستیم تعریف شناخت حقیقی را به دست آوریم. یکی میگفت شناخت حقیقی آن است که مطابق با واقع باشد، دیگری میگفت شناخت حقیقی آن است که اذهان روی آن توافق پیدا کنند، سومی میگفت شناخت حقیقی امری نسبی است، و تعاریف دیگر. بعد از این که قبول کردیم شناخت حقیقی یعنی شناختی که واقعیت را به ما ارائه می‌دهد، می‌رویم سراغ معیار آن و مقام اثبات، یعنی به چه وسیله بفهمیم که شناخت ما حقیقی است. بحث اول این بود که شناخت حقیقی چیست، و بحث دوم این است که ما از چه راه بفهمیم که یک شناخت حقیقی است. این را در همون کتاب شناخت صفحه 203 چند صفحه بعدتر بیان کرد. حالا به هر حال اصطلاحش خیلی مهم نیست. آقای پل فولکیه همین مقام اثبات را به ملاک تعبیر کرده، گفته است اول ما بحثمان راجع به تعریف حقیقت و بعد بحث راجع به ملاک حقیقت. اون وقت ملاک یعنی همون معیار استاد مطهری. حالا اینکه تعبیر بکنیم اون اولی را ملاک، اون دومی را معیار، اینا اصطلاحاته، ولی به نظرم تعبیر جناب استاد مطهری تعبیر درستی است، یعنی با اعتبارات اهل فکر و فلاسفه‌اینا سازگاری داره. در هر حال بحث اینه. خب درباره این که حقیقت چیست، الان هم اشاره شد در فرمایشات استاد مطهری، 4-5 تا نظریه مطرح شده که اصلا حقیقت یعنی چی؟ که از بین اون 4-5 نظریه یکیش پراگماتیسم. پس پراگماتیسم یا اصالت عمل نظریه ایست که به صورت مشخص درباره تعریف حقیقت یا ملاک حقیقت مطرح شده. خب قبل از اینکه به پراگماتیسم برسیم، اون دیدگاه های دیگر رو هم اشاره میکنیم. نخستین دیدگاه و معروفترین نظریه و دیرینه‌ترین آنها در باب حقیقت عبارت است از چی؟ عبارت است از انطباق، اصل انطباق، یعنی حقیقت را با انطباق با نفس الامر یا انطباق با واقع می سنجن. ملاکش اینه. اگر بخوایم ببینیم یک ادراک حقیقت دارد یا ندارد، باید ببینیم آیا با واقع و نفس الامر منطبق هست یا نیست. پس این نظریه، نظریه معروفی است، نخستین میشه باید گفت نظریه است، امروز هم رایجه و در متفاهم بشر، یعنی غیر از فیلسوفان و اهل نظر، هم این یک تلقی پذیرفته شده عمومیه که اگر میخوان ببینن حرف درسته یا نادرسته، راست یا دروغه، این راستی و دروغ بودن سخن را با انطباقش با واقع و عدم انطباقش با واقع تست میکنن و حد میزنن. اگر فرض فرمایید که میخوایم یک کالایی بخریم، در عرف مردم فروشنده اون کالا را توصیف میکند، اگر ماشینه ماشینش را توصیف میکنه، اگر پوشاکه پوشاکش توصیف میکنه، اگر مسکنه مسکنش توصیف میکنه و هر چیز دیگری، بعد میخوایم ببینیم که آیا این راست میگه یا دروغ میگه، یعنی این توصیفش حق است یا باطل است، خطاست یا حقیقت داره، چه میکنن؟ میگویم ببینیم آیا این جنسی که فروخته شده، این اوصافی که گفته شده واقعا داره یا نداره. اینجوره دیگه. هر چیزی را اگر در متفاهم عرفی شما ملاحظه کنید، استادی را توصیف میکند دانش آموز، یا رئیس یک دانشکده استادی را معرفی میکند، میخوام ببینن این توصیف این رئیس دانشکده یا دانشجویان یا دانش آموزان از این استاد، از این معلم آموزگار این توصیف درسته یا نه، چیکار میکنن؟ ببینن آیا این اوصاف را داره یا نداره. هر کجا شما این را ردیابی بفرمایید، متفاهم بشر در مسائل فکری، مسائل ادراکی، اونجایی که بحث ادراک و معرفت به میان میاد، با این نقیاس حقیقت را از خطا یا صدق و از کذب تشخیص میدن. و این ملاک معروف بین فلاسفه هم هست. حالا البته فلاسفه کاری که کردن، آمدن این را باز کردن، دقیق کردن، گفتن واقع اقسام دارد. اینی که میگیم ادراک با واقع مطابقت داشته باشد، حقیقت دارد و صدق داره، این واقع دارای مصادیق مختلفه. گاهی واقعیت همان ذهن است، گاهی بیرون از ذهن است. دو قسم میشه: واقعیتی که ادراک را با اون میسنجیم، به عبارت روشن‌تر این ادراک ما یه متعلق داره، محکی دارد، انطباق و عدم انطباق با اون متعلق و محکی میشه ملاک چی؟ ملاک صدق و کذب، ملاک حقیقت. آیا محکیش ذهنی است یا خارجی؟ ممکن است ذهنی باشه، ممکن است خارجی باشه. در قضایای منطقی، به اصطلاح فلسفه معقولات ثانیه چی؟ منطقی. محکی اینا ذهنی است. شما میگویید که انسان کلی است، حکم میکنید انسان نوع است. خب میگیم که این درسته. کدام انسان کلیه، کدام انسان نوعه؟ انسان ذهنی، یعنی مفهوم انسان. چون انسان در خارج کلی نیست، نوع نیست، جزئی و شخص، نه نوعه. اگر بگوید انسان، انسان ذهنی، یعنی مفهوم انسان، جزئی است، میگیم خطاست. اگر بگوید جنس و فصل است، میگیم خطاست. درسته؟ پس نفس الامر در قضایای منطقی خود عالم ذهنه، وعای و عالم ذهنه. حالا اگر خارج از ذهن باشه، گاهی طبیعیه گاهی ماورای طبیعی، محکی و متعلق ادراک، گاهی یک امر طبیعیست مثل پدیده های طبیعی فیزیک و شیمی و زیستشناسی و غیر ذلک، گاهی ماورای طبیعیست، مثلا اون چه مربوط به خداوند متعاله، به عالم مجرداته، اونجا هم صدق و کذب یا حقیقت خطا با انطباق و عدم انطباق. و فراتر از این دو که ذهن و عین باشد، عین هم یا مادی یا ماورای مادی، طبیعی یا ماورای طبیعی، چی هست؟ محکی و متعلقی که از اعتباریات هست، از حقایق نیست، یعنی از اعتباریاته. مثل چی؟ مثل اعتباریات اجتماعی، مثل ریاست، مرؤوس بودن، رئیس بودن، مالک بودن، مملوک بودن. اگر چنانچه گفته شد که فلان مثلا شی ملک زید است، خب این امر اعتباریه، این میتواند ملک هر کسی دیگری هم باشد، تکوینی که نیست، ولی خب تو عالم اعتبار ببینیم ملک او هست، این همسر فلانی است، ببینیم هست یا نیست. بالاخره نفس الامر این هم همون وعای امور چیه؟ اعتباری. اینه که فیلسوفان آمدن این مطلب را که تلقی عمومی و فطری بشره، این را دقیق کردن، گفتن ملاک صدق و کذب یا حقیقت و خطا انطباق ادراک با چی هست؟ با نفس الامر. بعد نفس الامر دایره وسیع داره. نفس الامر ذهن است یا خارج از ذهن است، طبیعی یا ماورای طبیعی، اعتباری هست یا غیر اعتباری. این اجمالا نظریه معروف در باب ملاک صدق و کذب یا ملاک حقیقت و خطا است. من تا در اینجا حالا جناب آقای محسن اگر اذن می‌فرمایید فردا مطرح کنید، ارزش اشکال شما بالا میره، چون الان آخر وقت دیگه باید تمام بکنیم. حرف و فرمایش حضرت عالی از دست میره. میخوام شما اول مطلب بفرمایید ما استفاده کنیم، بهتر باشه. من طرح کردم بحث را انشاءالله تا ادامه بدیم. صلی الله علیه.